اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستون با اخبار ساعت. کنفرانس بین‌المللی تاشکند در مورد سال، همکاری در بخش امنیتی و همکاری متقابل منطقوی امروز رسما آغاز می شود. دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت روز دوشنبه به منظور اشتراک در نشست تاشکند به ازبکستان رفت. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری گفت آقای غنی بر علاوه سخنرانی در این نشست با شوکت میرزایوف همتای ازبکستانیش روی گسترش روابط و همکاری میان دو کشور نیز گفتگو خواهد کرد. با گفته مرتضوی همکاری های منطقوی خصوصا در بخش زیربناها، خط آهن، ترانسپورت، تجارت و ترانزیت بخش دیگر کنفرانس تاشکند است، چون همکاری در بخش زیربناها ثبات و امنیت را در منطقه به دنبال خواهد داشت. در پیوند با اتهامات مسمومیت یک جاسوس روسی و دخترش در بریتانیا توسط روسیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور اخراج 60 دیپلمات روسی از امریکا را صادر کرد. با تعقیب آن، آیسلند نیز به صورت موقت تماس‌ها به سطح بلند را با روسیه قطع کرده، گفته است که رهبران آن کشور غرض اشتراک در مسابقات جهانی فوتبال در روسیه اشتراک نخواهند کرد. وزارت خارجه آیسلند گفته است که حمله با گاز فلج کننده عصب تخطی بزرگ از قوانین بین المللی بوده و صلح و امنیت در اروپا را با تهدید موجی ساخته است. استرالیا نیز اعلام کرد که دو دیپلمات روسی را در واکنش به حمله با گاز فلج کننده عصب در بریتانیا اخراج می کند. لندن مسکو را به مسموم نمودن این جاسوس که به بریتانیا پناهنده شده بود متهم می کند، اما مقام‌های روسی آن را رد کردند. حدود 20 کشور جهان در واکنش به این حمله دیپلمات‌های روسی را اخراج کردند. وزارت خارجه روسیه اعتراض شدید خود را در مقابل اخراج دیپلمات‌های روسی ابراز داشته است. ایالات متحده تعزیرات را بر 7 شرکت پاکستانی به خاطر ارتباط با تجارت مواد هسته‌ای وضع کرد. حکومت آمریکا 23 شرکت را که شامل 15 شرکت از سودان، 1 شرکت از سنگاپور و 7 شرکت پاکستانی می باشد در فهرست موجوده خود شامل کرد. در این فهرست شرکت های شامل است که برخلاف امنیت ملی یا منافع سیاست خارجی ایالات متحده عمل می کنند. و از این تعزیرات شاید امکان داخل شدن پاکستان به گروه تأمین کننده هسته‌ای را که شامل 48 کشور است صدمه رساند. شمار از مقام‌های پاکستانی متهم شدند که اسرار هسته‌ای را به کره شمالی دادند، اتهامی که حکومت پاکستان آن را رد کرده است. ادامه اخبار. انتخابات ریاست جمهوری در مصر روز دوشنبه آغاز شد و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. پیش بینی می شود که در این انتخابات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر پیروز خواهد شد، زیرا تمام رقبای سیاسی او یا تحت ارعاب قرار گرفتند و یا اینکه در زندان می باشند. اما آقای السیسی می خواهد که شمار زیادی از مردم در انتخابات اشتراک کنند. تعداد رای دهندگان واجد شرایط در مصر به 59 میلیون نفر می رسد. اردوی روسیه می گوید که انتظار دارد به زودی با یک گروه عمده شورشی در سوریه به توافق رسیده و امکانات خروج آنها را از آخرین شهرک تحت کنترل شورشیان در قطعه شرقی فراهم سازند. دوما یگانه شهرک است که در حومه شرقی دمشق انوسم در کنترل شورشیان اردوی اسلام است. نیروهای نظامی سوری و متحدین آن تمام ساعات دیگر در قطعه شرقی را که سالها تحت محاصره حکومت بود در هفته های اخیر تصرف کردند. این در حال است که ناظرین حقوق بشر سوری می گویند که گروه اردوی اسلام در ارتباط به مذاکره با روسیه منقسم شدند و افراطی های آن گروه هر نوع مذاکره را رد کردند. در این زمان روسیه نیز تقاضای جنگجویان این گروه را که خواهان رفتن به ولایت درعا در جنوب سوریه بودند نپذیرفته است. و بر اساس گزارش بلومبرگ به نقل از سه منبعی که نامشان افشا نشده، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یک سفر از قبل اعلام نشده به چین رفته است. کدام اعلامیه رسمی در این مورد صادر نشده و خبرگزاری چین و کره شمالی هم این سفر را پوشش خبری ندادند. اما اگر این خبر حقیقت داشته باشد، این اولین سفر رسمی آقای اون به خارج از کره شمالی بعد از به قدرت رسیدن او در سال 2011 می باشد. خبرنگاران در بیجینگ می گویند کاروان از موترها با مواصلت به میمانخانه ای که مقام های کره شمالی در سفرهای خود به چین از آن استفاده می کنند، با گارد نظامی مورد احترام قرار گرفته و نیروهای امنیتی میدان تیانمن و اطراف آن را مسدود کردند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. برای نخستین بار کنسولگری هندوستان در ولایت هرات یک جشنواره فیلم های هندی را به مناسبت سال نو و نوروز برای شهروندان این ولایت برگزار کرد. در این جشنواره سه روزه 6 فیلم هندی برای بینندگان بر روی پرده مشابه به پرده سینما به نمایش گذاشته میشد. مقام های هندی گفتند که به هدف گسترش رابطه فرهنگی و سیاسی میان دو کشور افغانستان و هند این برنامه را روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر خلیل نورزایی گزارش میدهد.
سالن های سینما در افغانستان از اوایل دهه 1940 میلادی شکل گرفتند. در آن زمان افغانستان به عنوان یکی از خریداران جدی فیلم های ساخت هندوستان و بالیوود به شمار می رفت و مردمش نیز از علاقمندان و شایقین این فیلم ها بودند. در این مکان تنها سینمای هرات موقعیت داشت که در اکثر اوقات برای مردم علاقمند به هنر سینما فیلم های عمدتا هندی را به نمایش می گذاشت. در آن سالها وقتی از کوچه و بازار می‌گذشتید، به راحتی می‌توانستید نوای آهنگ‌های هندی در دکان‌ها و رستوران‌ها را بشنوید که با مردم این شهر منوس بود. حالا مقام‌های هندی در هرات می‌خواهند بار دیگر زمینه تماشای فیلم‌های ساخت آن کشور را برای بینندگان مشتاق آن دوباره فراهم کنند. جنرال قنسول کشور هندوستان در هرات میگوید به هدف تحکیم روابط بین دو کشور دست به این حرکت زدند و اگر حکومت افغانستان موافق باشد می توانند زمینه نمایش فیلم های افغانی در هندوستان را نیز فراهم کنند.
اگر سفارت افغانستان در دهلی نو این مسئله را با دولت ما در جریان بماند، مردم هندوستان علاقه زیادی دارند تا فیلم های افغانی را ببینند و از فرهنگ مردم افغانستان آگاه شوند و این فیلم ها می توانند تا روابط فرهنگی میان دو کشور را گسترش دهد.
این حرکت مقام های هندی مورد استقبال فرهنگیان و باشندگان ولایت هرات قرار گرفته است. آنها میگویند این برنامه‌ها میتواند گامی نو در راستای ایجاد مجدد سالن‌های سینما در ولایت هرات که در حال حاضر هیچ سالن سینمایی ندارد را به میان آورد. همکنون فرهنگسرای دوربین در هرات تنها میراثدار شماری از وسایل و فیلم‌های 35 میلیمتری دوران شکوفای سینمای هرات میباشد.
این میتونه که انشالله یک شروع و یک آغاز خوب باشه برای اینکه ما سالن‌های سینما داشته باشیم در هرات و مردم بتونن که از هنر افتم سینما استفاده به جا ببرن.
راه اندازی فستیوال‌های هنری لااقل خاطرات گذشته زنده بسازه و این امیدواری ایجاد میکنه که انسان‌های خیر پیدا بشن تا برای نسل امروزی لااقل سالن سینما بسازن و خاطرات به یادماندنی گذشته ان شاء الله زنده بسازن.
به این دلیل که در گذشته صنعت فیلمسازی افغانستان انکشاف چندانی نکرده بود، تنها گزینه برای بینندگان افغان فیلم‌های هندی بود و حالا نیز تا زمانی که فیلمسازی در افغانستان حرفی برای گفتن داشته باشد، بینندگان افغان بیشتر به فیلم‌های هندی نسبت به فیلم‌های هالیوودی و انگلیسی روی آوردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولان معرف در ولایت شمالی جوزجان میگن که با مسدود شدن 68 مکتب در دو ولسوالی به دلیل تهدیدهای امنیتی حدود 30,000 شاگرد دختر و پسر از رفتن به مکتب محروم شدند. در این مورد گزارشی داریم که میرویس بیژن از مزار شریف فرستاده.
با مسدود شدن 68 مکتب در ولسوالی های قشتپه و درزاب ولایت جوزجان، دست کم 30,000 شاگرد دختر و پسر در سال جدید تعلیمی از رفتن به مکتب محروم ماندند. عبدالحی یشین رئیس معارف ولایت جوزجان با پذیرش چالش فراراه معارف میگوید تنها در دو ولسوالی این ولایت نزدیک به 30,000 شاگرد دختر و پسر از رفتن به مکتب محروم شدند.
ما تا از 6,600 نفر از ولسوالی قشتپه، 17,000 کمی زیادتر از ولسوالی درزاب شاگرد از مکتب رفتن محروم شدم. ما بقی سوالی ها ما مکاتب مسعود بلا اثر جنگ و دشمنی با مار فرهنگ ما نداریم، صرف دمیگه سوالی در زب پشته پر.
مسئولین معارف جوزجان هرچند مشخص نکردند که کدام گروه ها مکاتب در این ولایت را تهدید می کنند، اما پیش از این گفته بودند که دایشیان با سوزانیدن مکاتب از رفتن شاگردان و مکتب جلوگیری می کنند. اما گروه داعش در این باره ابراز نظر نکردند. رئیس معارف جوزجان تاکید دارد که طرح ساختمان بسیار از مکاتب در این ولایت بالا تعلیق در آمده و زمین نیز برای آن در نظر گرفتن نشده است.
ساختمان از صلاحیت ریاست معارف است. ساختمان هزینه کار داره و معارف هیچ گونه بودجه در این زمینه نه در گذشته داشته نه حال داره، در آینده نمیدونم. مثلا لایحه‌ای از طریق معینت محترم مالی اداری به امضای جناب هر وزیری که بود میایه، او لایحه از طریق وزارت مالی هم پروسس میشه، باز تمام اجراءات به استناد به اساس علوم لایحه.
از سوی هم آموزگاران در جوزجان با انتقاد از بی‌توجهی حکومت میگویند که توزیع زمین برای معلمین از چندین سال به این سو آغاز نشده است. محمد علی یکی از آموزگاران در جوزجان گفت که شهرک معلمین بدون توجه به وضعیت آموزگاران از توزیع باز مانده است.
این شهرک معلمین رئیس معارف اگر به باد فراموشی سپرده شده، اگر در شهرسازی ایگب جا داده شده، اینطور نشوه که بگفتی آتا چین صاحب هم قبرستان هم گم شوه.
نبود امکانات برای آموزش، نبود ساختمان‌های معیاری برای دانش آموزان و نبود آموزگاران مسلکی از چالش‌های عمده فراراه آموزگاران در جوزجان است. تهدیدهای امنیتی بر مکاتب بیشتر از 2 سال در ولایت جوزجان جریان دارد، هرچند که مقام‌های امنیتی گفتند برای رفع مشکلات مکاتب در ولسوالی‌های این ولایت تلاش خواهند کرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. در کنفرانس بین المللی تاشکند که امروز به صورت رسمی آغاز می شود و شمول ایالات متحده، چین، روسیه، ایران و پاکستان، نماینده های 23 کشور و سازمان بین المللی در اونجا شرکت می کنند. با گفته سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کنفرانس تاشکند که تداوم کنفرانس کابل است، در رابطه با صلح، همکاری های منطقه‌ای و همچنان همکاری در بخش امنیتی مذاکرات صورت می گیرد. در رابطه با نشست تاشکند و اثرگذاری او بر روند صلح در افغانستان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر فاروق بشر استاد حقوق در پوانتون کابل انجام داده که اینک پیشکش می شود.
استاد بشر در این مقطع در نشست تاشکند پیوستن کشورهای آسیای میانه برای مبارزه با تروریسم و راندن داعش از منطقه و آوردن صلح در افغانستان چقدر حائز اهمیت است؟
اصلا وقتی که کنفرانس در تاشکند میگیرن و ازبکستان ایره راهنمایی میکنه و هر دو رئیس جمهور افتتاح میکنن، یعنی مشترکن، این در حقیقت نظر دولت ها را نشان میده. برمیگردیم راجع به این که یک تعداد از اعضای تاجیک و ازبک و ترکمن و غیره و حتی چچن در افغانستان با طالبا در یک مرحله و بالاخره با داعش در مرحله دوم یکجا شدند، این در حقیقت مخالفین همو حکومت های خود هم هستند. اونا چون در خاک خود قوای قوی تری دارند که حکومت ها و میتونند که اینا را قلقبه بکنند، راه دیگری نیافتند بلکه طرف افغانستان اینا رجوع کردند. با ایتو فکر میکنم در این شرایطی که ما داریم او حکومات مختلف که 23 کشور در اینجا و چند سازمان بین المللی اشتراک میکنه، هدف اینجا عزیز که از یک طرف امو کسایی را که تروریست میدانن و تروریست هستن او را از تشخیص کنن. اگر امروز در افغانستان آتش بل کرده، خاک خودشان هم از این فردا در امان نخواهد. یگانه آرزوی طالبا، خاص طالباییست که خارجی ها از افغانستان برای تا وقتی که میگه خارجی ها در افغانستان هست، ما هرگز حاضر نیستیم که با حکومت افغانستان از در مصالحه پیش بیاییم. و نمو سبب است که اینا امروز بر امریکا پیشنهاد کردن که ما با شما ای را میخواییم مطرح بکنیم مسائل صلح. اما یک چیز را که ما پیش ما تشویش پیداست، حکومت امریکا از یک طرف اعلان میکنه که مراکز تروریستی در پاکستان است. کمکار اینا بسته میکنن سر پاکستان، این کمکاره که امروز اینا سر پاکستان بسته میکنن. این شما متوجه باشین که به اندازه یک سال مواد مخدری که طالبان تولید میکنن در اینجا قاچاق میشه از این که بیشتر است.
با اشاراتی که شما داشتین و خواستی که از طالبا شما ذکر کردین، این نشست جنگ در افغانستان خاتمه خواهد داد؟
هرگز نه. تا وقتی که این جنگ دوام خواهد کرد که همون کسایی که اینا را تمویل، تجهیز و حمایه میکنه جلو از اینا گرفتار شد. اینا ما همه میفهمیم که کشورهای همسایه افغانستان طالبان را حمایه میکنم. لحاظا این همه بر شما گفتم میتونم تا زمانی که بر دینا حمایت موجود است، پول موجود است، چه از طریق قاچاق چه از طریق حکومت های منطقه، اینا دست نمی بردارد. تا که زمانی که تغییرات سیاسی و حتی نظامی موجود نباشه، امکان ندارد که اون کسایی که افغان طالبان را حمایه میکنند جلو بزنان را گرفته بتانند.
با حضور سازمان های بین المللی مثل اتحادیه اروپایی و ملل متحد، بالاخره این نشست چه پیامدهای خواهد داشت؟
با این فکر میکنم که علیه تروریسم یک اجماع به میان خواهد آمد، اما کسی که متضرر است از این و کسی که از این متاثر است حکومت افغانستان و مردم افغانستان است. با این فکر میکنم که مثل کنفرانس دوم کابل یک اعلامیه خواهد بود که اعلامیه نه بر طالبان اثر مثبت یا منفی خواهد گذاشت. طالبان با قدرت خود که امروز دوام میدن روز به روز بیشتر شده میروه و عملیات زیاد در مناطق مختلف افغانستان قوی تر شده میروه و کشتار زیاد بیشتر شده میروه. مشکل اساسی امروز است که این شاخه ها پیدا کرد. خود طالب به دو شاخه تقسیم شد. علی حقانی به دیگه طرف روان است. داعش به دیگه طرف روان است. القاعده به دیگه طرف روان است و همه زیاد در منطقه با اعمال تروریستی دست به زنجیر با طالبان ما مصالحه کردیم. چطور میشه با داعش؟ چطور میشه با حقانی؟ چطور میشه فرض میکنم با القاعده؟ اینا مشکلات عمومی است که دامنگیر امروز منطقه و بالاخره جهان خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یکی از مقامات ارشد دولتی پاکستان استدلال می‌کند که بحران روی روابط با ایالات متحده ریشه در تمرکز واشنگتن روی مشارکت نظامی دارد، به جایی که پاکستان به عنوان یک کشور برخوردار دموکراسی با تمرکز به نگرانی‌های دو طرف درگیر بسازد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی می‌شنویم.
خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت ارتباطات اسلام آباد با متحدان چین بیش از پیش عمیق‌تر شده است. همکاری‌های شدید دوباره پاکستان را به روسیه نزدیک می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های نظامی را به اسلام آباد پس از آن متوقف کرد که ایالات متحده به گفته او در عوض چیز جز دروغ و فریب دریافت نکرده است. این تاخت ناگهانی یک رابطه دو جانبه متشنج را به پایین‌ترین سطح تاریخی آن رسانده است. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به کمک‌های نظامی ایالات متحده برای عملیات ضد تروریستی گفت:
We are still very serious in maintaining our engagement with the United States. Unfortunately,
ما هنوز در رابطه به تعهدات خود با ایالات متحده بسیار جدی هستیم. متاسفانه اداره ترامپ تصمیم گرفته است تا بر بخش عملیات روابط خود را تمرکز کند.
مقامات آمریکایی میگویند ادغام مجدد دیپلماتیک تازه با پاکستان پس از به تعلیق درآوردن کمک ها از جانب ترامپ در حال شکل گیری است، اما هنوز نتایج مورد نظر را در رابطه با پاکسازی پناهگاه های امن در داخل پاکستان به دست نیاورده است. خرم دستگیر میگوید علی‌رغم اقدامات نامطلوب ایالات متحده، پاکستان خاک و قلمرو خود را برای انتقال تجهیزات حیاتی و نیروهای بین المللی به افغانستان مسدود نکرده است. اما وزیر دفاع پاکستان به این پرسش که آیا مشارکت سازنده با ایالات متحده در این شرایط هنوز هم امکان پذیر است یا خیر، چون این پاسخ گفت:
You can't have a country whom would you accuse of being deceitful and simultaneously be major non-NATO ally.
شما نمیتونید کشوری را در اختیار داشته باشید که همزمان هم متهم به فریب دادن و هم یک متحد بزرگ غیر ناتو باشد. بنابراین تناقض‌ها در سال 2018 بیش از حد زیاد شده است.
پاکستان مدعی است که طی سالها عملیات ضد تروریستی خاک خود را از همه گروه های تروریستی پاک کرده است و در این روند آن کشور بیشتر از ایالات متحده متحمل خسارات و از ده ها هزار تلفات ناشی از بمبگذاری های ستیزه جویانه متضرر شده است. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به انتخابات سال 2013 که حزب مسلم لیگ پاکستان قدرت را به دست گرفت گفت آن زمان بود که دموکراسی پاکستان نیاز به تحکیم داشت و در آن زمان ایالات متحده تصمیم گرفت تا از پاکستان دور شود. او گفت مقدار کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده تا فرا رسیدن سال 2018 به میزان ناچیز رسیده است و توضیح داد که چرا از آن زمان چین نفوذ خود را در پاکستان افزایش داد. بیجینگ طی 3 سال گذشته با یک قرارداد همکاری گسترده با اسلام آباد که به نام همکاری اقتصادی چین و پاکستان یا CPEC شناخته می شود میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است. دستگیر وزیر دفاع پاکستان از ایالات متحده خواست تا مجدداً دیدگاه پاکستان خود را برای مشارکت پایدار و سازنده بررسی نماید.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اردوی کشور کامرون شماری از جنگجویان گروه بوکو هرام و 25 تن از زنانی را که مواد غذایی و تجهیزات نظامی را به تندروان بوکو هرام از کامرون به نایجریا انتقال می‌دادند دستگیر کرده. بیشتری زنان به اردوی کامرون گفتند که شوهرانشان عضو گروه بوکو هرام است و در نایجریا می‌جنگند. برگردان گزارش صدای امریکا را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
البنتاوپو قماندان یک قطعه خاص نظامی کامرون که در برابر شورشیان گروه بوکو هرام می جنگد گفته است که 31 تن با شمول 25 زنی که می خواستند مهمات، غذا، مواد انفجاری، چراغ‌های دستی، مخدرات و یک مقدار دارو را از کامرون به نایجریا انتقال دهند دستگیر کرده اند. با گفته البنتاوپو افراد دستگیر شده گاه گاه به بهانه دیدار اقارب در نایجیریا و یا فروش مواد غذایی و خرید مواد مورد نیاز خود مواد قاچاقی را توسط کودکان خود انتقال می‌دادند.
تا زمانی که از مردم محل نشنیده بودیم باور نمی کردیم که زنان و یا کودکان در قاچاق مواد غذایی و تجهیزات نظامی به نایجریا دست داشته باشند.
این مقام نظامی کامرون می افزاید که برایشان گفته شده بود که زنان در استخدام انتحاریان جابجا ساختن ماین در نقاط سرحدی با نایجیریا دست داشته و من حیث مخبرین در قضایای گروگانگیری در یک قریه سرحدی میان کامرون و نایجیریا که کلوفتا نامیده می شود کار می کردند. منطقه سرحدی کلوفتا در طول 4 سال جنگ خشونت های زیاد را از جانب گروه بوکو حرام متقبل شده است. این قریه همچنان میزبان صدها مهاجر نایجیریایی و بیجا شدگان داخلی می باشد. با گفته توهما به ابراهی، یک مقام محلی قریه کلوفتا، از مردم محل خواسته شده تا از تماس با افراد ناشناخته و مشکوک دوری جویند.
Nous continuons davantage à sensibiliser nos populations à ne pas entretenir
ما از مردم محل خواسته ایم تا با افراد ناشناس که خود را دهاقین و یا تجار معرفی میکنند و در حقیقت مجرمین هستند نباید تماس گیرند.
یک نیروی نظامی مشترک که متشکل از سربازان کامرون، نایجیریا، چاد و نایجر می باشد، ساحات زیاد تحت کنترل بوکو حرام را دوباره متصرف شدند و سال گذشته اعلام کردند که این گروه در حال از بین رفتن است. اما بوکو حرام تاکتیک جنگی خود را از محاربه مستقیم به حملات انتحاری تغییر داده که هنوز هم یک تهدید بزرگ دانسته می شود. بر اساس معلومات ملل متحد، در جریان 8 سال خشونت در شمال شرق نایجیریا 25,000 نفر تا حال کشته شده و بیش از 2.6 میلیون تن دیگر مجبور به ترک منازل خود شده اند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مصری ها روز دوشنبه اولین روز رایگیری 3 روزه را آغاز کردند. به نظر می رسد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برحال کشور برنده قطعی این انتخابات است. حامیان رئیس جمهور السیسی شادمانی می کنند در حالی که برخی از رقیبان این انتخابات احمقانه می پندارند و عده دیگر تا هنوز از پیامد این رایگیری به هر طریقی که باشه بی علاقه به نظر می رسند. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای امریکا از قاهره در این باره گزارش را تهیه کرده که محمد احمدی او را پیشکش میکنند.
حامیان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر یک گرد همایی بدون برنامه ریزی شده را برای کاندیدشان در میدان تحریر قاهره در حالی برگزار کردند که رأی گیری روز دوشنبه در مراکز رأی گیری در سراسر پایتخت آن کشور و 14 ولایت آن کشور برگزار شده بود. امنیت شدید بود و پلیس و نیروهای اردو از ساختمان‌ها و نهادهای حکومتی محافظت می‌کردند. افسران در حالی که رای‌دهندگان در حال ورود به مراکز رای‌دهی را نظارت می‌کردند، یونیفرم بر تن داشتند. هلیکوپترهای اردو بر فراز بخش‌های از پایتخت مصر در پرواز بودند. یک رای‌دهنده میانسال بعد از رای دادن در یک مکتب در منطقه گیزا در دوکی با کارگران انتخابات صحبت دوستانه داشت. در سایر جاها تلویزیون مصر تصاویر رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی را نشان می‌داد که بعد از رأی دادن با کارگران انتخابات دست می‌داد. شمار انبوهی از روستاییان بیرون یک مرکز رأی‌گیری در ولایت دکلیا در حالی جمع شده بودند که زنان هر از گاهی کسانی را که به طرف رأی‌دهی می‌رفتند با کف زدن تشویق می‌کردند. یک رای دهنده به نام اشرف به صدای امریکا گفت که با وجود برخی تردیدها و خوشبین است که وضعیت مصر در مسیر درست در حرکت است.
این یک دوره انتقالی است و تضمین برای حد اکثر امیدهای ما نیست. امیدوارم تا ختم دوره دوم رئیس جمهور او برای حرکت به گام بعدی آماده باشد.
تلویزیون الجزیره که حامی گروه اخوان المسلمین مصر است و فعالیت آن در آن کشور اکنون غیر قانونی است، گزارش داد که گروه اخوان المسلمین طرفداران خود را ترغیب کرده تا از رأی دادن خودداری کنند. چندین حزب سکولار نیز به تازگی از طرفدارانشان خواستند که رأی ندهند.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه و چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی امی امواج آغاز میکنه. روز خوشی براتون آرزو میکنیم.